أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. بحث ما در رابطه با معارف اخلاقی دعای مکارم الاخلاق است. امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف بعد از توجه دادن به اون ریشه های فضائل و رذایل اخلاقی که ریشه فضائل ایمان به خدا و کمال ایمان، یقین و مراتب یقین و نیت صالح است که اینها در اعمال و رفتار انسان ظهور و بروز دارد. و در فرازهای مختلفی از این دعا به این فضائل و در مقابلش به رذایل اخلاقی و عملی ما رو توجه دادند که بسیار دعای جامعی است. در هر قسمتی این فضائل و مسائل اخلاقی با طلب رحمت و نبی اکرم و اهل بیتش به نوعی جدا میشه و در این قسمتی که خوانده شد زیور صالحین و زینت متقین رو از خدای متعال طلب میکنه که مقدار زیادی از این اوصاف بیان شد و این قسمتی که خوانده شد یه مقدار نیاز به توضیح داره. یکی از حالات انسان متقی و صالح برای اینکه در مسیر تقوا همواره حرکت بکنه این است که خوبی هایی که از او سر میزند رو زیاد نشماره و اگر بدی از او سر زد اونها رو زیاد بشماره تا نسبت به انجام خوبی ها همواره ترغیب بشود نسبت به بدی‌ها و شرور نفسش همواره حالت دوری و تنفر رو پیدا بکنه. این یکی از مسائل مهم روحی روانی است که در جهت هم انجام خوبی ها و دوری از بدی ها و هم در دوام و استدامه به خوبی ها و دوری از بدی ها و هم در عمیق‌تر شدن نگاه انسان و عمل انسان نسبت به خوبی ها و بدی ها دخالت خاصی دارند. خب این حالت ها ممکنه یه آسیبی بر انسان داشته باشه. حضرت اون آسیب رو هم پیشبینی کردن و با این بیان اون رو به ما یاد دادن که اگر یک وقت در نفس انسان این خطورات آمد، اون رو نفیش کنیم، به ضدش منتکب بشیم. و اون اینکه خب حالا اگر کسی این حالت در نفسش آمد که ما چی خوبی انجام بدیم کمه، هر چی بدی انجام بدیم زیاده، پس چه فایده ای داره حالا ما انجام خوبی ها؟ لذا حضرت میگوید که به اکمل ذالک لی به دوام طاعه. این شاخصه این که این تلقین ها تأثیر منفی رکودی برای ما نگذارده است، اینه که ما طاعتی را که میدانیم در روزمره باید آن ملتزم بشیم، این دوام پیدا بکنه. چون از شد که برای آمدن این امور اون رابطه عبودی رو ما باید اساساً توجه کنیم، که رابطه عبد با رب خیلی رابطه گسترده و عمیقه، به لحاظ الطاف بیکران الهی بر بندگان. خب این الطاف بیکران اقتضا میکنه که ما اعمال اون رو خیلی در برابر لطف او زیاد نبینیم. عظمت وجودی او اقتضا میکنه که ما کار بدمون رو هم زیاد ببینیم. خب این معنا را هم از کردیم در سیره اولیاء الهی بوده و خود این اولیاء در این حالی که اونها منشأ خیرات بوده اند، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. اما در این حال در برابر عظمت بیکران الهی و لطف پروردگار چیزی برای خودشون قائل نبودن. اگر برای اونها به حسب مرتبه معرفتیشون یک غفلتی حاصل میشد، اون غفلت برای اونها به نوعی گناه به حساب میاد. و چه بسا این تعبیرات ذنب که در قرآن آمده و طلب مغفرتی که در قرآن آمده از انبیاء الهی، به این معنا ما باید حملش بکنیم که قطعا اونها معصومه. خب بنابراین برای ماها عمدتا و خودشون این رو داشتن با اون طاعت عمیقی که داشتن همیشگی، اما این حالت هم داشته. خب دو مسئله دیگر در اینجا هست و اون این که خواستن این رابطه طاعت با خدای متعال و این زینت صالحین و متقین در روابط اجتماعی هم ظهور و بروز پیدا بکنه. ارتباط الحال خوب با مؤمنین رو از دست ندهن و لزوم الجماعه. این حالت ها، این توجهات رو از خدای متعال امام سجاد علیه السلام بخواد که با این معنا تکمیل بشه که یکی از شاخصه های این که انسان در مسیر اهل تقوا و اهل صلاح است اینه که با جماعت مسلمی همراهی داره، با کسانی که اهل بدعت هستند دوری میکنه و کسانی که دنبال به هر حال نظرات خودشونن، دنبال اون چیزی که خدا و اولیایش فرمودن نیستن. اینو حضرت میخواد و مستعمل رأی مخترع، اون رأهایی که میتابشه در دین اون رو به کار نمنده، من از اینا دوری بکنم. خب مسئله توجه به ارتباط خوب مؤمنان با یکدیگر و الفت داشتن مؤمنان روایات زیاد آمده. یکی دو روایت در این جهت عرض میکنم که به ما به هر حال این سفارشات شده که ما حالت التیام ایمانی در هر درجه که هستیم، همونطور که خود اولیاء الهی ائمه علیهم السلام با اون درجه با اعلای ایمان با ما الفت داشتن، با ما در روابط ضروری در حال نشست و برخاست داشتن. در برابر مخالفین و در برابر دشمنان دین اون اتحاد، اون بر حال همبستگی مؤمنان در هر قسمتی که باشه این لازمه. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که خب آیات در این زمینه هست. این حالت تفرق داشتن و تفرق انداختن بین مؤمنان که یک وجوه مشترکی مؤمنان با همدیگه دارند در اقرار به خدا، اقرار به نبوت، اقرار به کتاب، اقرار به معاد، اقرار به فروع دین، امثال اینها، این باید اتحاد مسلمین بشود در برابر اون نقشه های دشمن. این رو امام سجاد علیه السلام میگن که از ویژگی های متقین صالحین. آیات در این زمینه هم زیاده که یک آیه شهادت کردم در ارتباط به طور خاص بین مؤمنان. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید خیارکم احاسنکم اخلاقا، خوبان شما اون کسانی هستن که اخلاق نیکو دارن. خب یکی از شاخصه های اخلاق نیکو اینه الذین یعلفون و یولفون، کسانی که الفت میگیرن و دیگران هم که با اونها الفت میگیرن دست رد نمیزنن به این الفتشون. باز اون حضرت میگه خیر المؤمنین، بهترین مؤمنین چه این کسی؟ من کان مألفتن للمؤمنین، محل الفت به مؤمنین باشه، یکون روابط بین مؤمنین. مؤمنین هم یعنی عموم مسلمانان. ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلم. اون کسی که نه الفت میگیره نه کسی که با او میخواد الفت بگیره با او ارتباط در حال الفتی انسی میگیره در او خیری نیست. خب این لزوم الجماعه معناش اینه، نه اینکه به هر حال اگر شخص دارای یک موازین دقیق ایمانی هست در اون جهت با اون کسی که دارای موازین ایمانی نیست اون رو بپذیره، نه، در این جهت مقصود کنار آمدن اون دیدگاه های ایمانی نسبت به یک دیگر نیست. این مقصود ایجاد ارتباط ظاهریه که به هر حال نبی اکرم صلی الله علیه و آله وقتی مدینه آمدن اول کاری که کردن بین مهاجرین و انصار برادری ایجاد کردن به خاطر اینکه این جامعه شکل بگیره. و وقتی این کار انجام شد، محکم شد، قرار داده در حال همزیستی سالم با یهود و نصارا که در مدینه سکونت داشتند بسته شد. 27 بند آمده در تاریخ که اینها هم زیر در حال بلیت اسلام، حاکمیت دین، اگر به این قرارداد قرار پایبند باشن با سلامت زندگی میکنن، هم رهبر دین هم مسلمانان موظفن این ارتباطات رو در حد عموم داشته باشن. و ما ملاحظه میکنیم در زندگی اهل بیت علیهم السلام این مسائل بود که بعضی از قضایاش رو عرض کردیم. علی علیه السلام از شمعون یهودی قرض میگیره و همینطور برای او کار میکرد، اونا پولدار بودن توی مدینه. پس این از مسائل مهمی است که ما توجه داشته باشیم که بالاترین صالحین و متقین که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام باشن این حالت رو داشتن و به ما هم سفارش میکردن که در برابر دشمنان مشترک ما هر حال تو سر هم نزنیم. این همه سفارش کردن که اوضاع ما الان اینطوریه. اگر این سفارشات رو نمی کردن چه می شد؟ خب نکته دوم اهل بدعت. از کردیم اهل بدعت اون کسانی هستن که یا می خوان خودشون رو مطرح کنن در نظام دینی به عنوان برحال دین، دینشناس و تابع پیدا بکنن، میخوان سردمدار بشن، یه چیزایی رو داخل میکنن در دین که در دین نیست. یا عده‌ای از مؤمنان هستن که اینها آدمای ساده لوحی هستن، هر چیزی میشنوند بدون تحقیق اون رو به دین نسبت میدن. خواستن ما اهل بصیرت باشیم، دقت بکنیم، هر چیزی را برحال به دین نسبت ندیم. راه و روش هایی که در بین جوامع بشر هست، فلان ملیت فلان روش داره در برخورد، بگیم این دینیه، نه، یه اصول ثابتی رو به ما فرمودن که در ارتباطات این گونه باشیم، احترام بذاریم. حالا احترام های خاصی که هر فرهنگی داره اونا دیگه جزء دین به حساب نمیاد. به عنوان مثال از کردن، البته خب ما اگر خوب بریم سراغ دین و ائمه علیهم السلام، این که در نوع جزئیات روابط هم به ما دستور دادن که اونها رو باید ما دنبال بکنیم، این فرهنگ های خاص رو هم با اون منطبقش بکنیم. بنابراین ملاک این که یک مطلب بدعت است یا نیست این است که ما بریم سراغ امام معصوم. در زمان غیر امام معصوم، اون کسانی که امام معصوم بر ما قرار دادن که اینها در حوادث مرجع هستند، و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا. حوادث واقعه یعنی این وقایعی که در ارتباطات جامعه و جوامع به حال پیش میاد، حالا از امور سیاسی گرفته یا مسائل دیگری که ما به آن نیازمند میشویم. لذا اگر در یک روشی عده‌ای از عالمان با آن برخورد کردن، هم عالمان وظیفه دارن در برابر بدعت بایستن و هم غیر عالمان باید به این عالمان رجوع بکنن. رسول خدا صلی الله علیه و آله میگن اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه. پس هم در شناخت بدعت و هم در این که مرجع شناخت این بدعت کیست، اینا رو ما در خود دین داریم. وقتی که بدعت ظاهر شد، باید عالم علمش رو ظاهر بکنه. بله، علی علیه السلام در معنای بدعت اینطور در یه بیانی میکنه: اما اهل البدعه فالمخالفون لامر الله ولکتابه و رسوله. کسانی که با امر خدا، کتاب خدا و رسول خدا مخالفند. العاملون برأیهم، عمل برأیشون میکنن. امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه فرمود خب چند تا روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله؟ خب چند، زیاد ندارن اونا. بقیه چه چیکار میکنی؟ آقا مقایسه میکنن، قیاس میکنن. یه چند تا نمونه حضرت بلاش از احکام فرمود تو همون جامون. این میشه اهل بدعت به رأی خودش و اهوائهم. بعد برخورد با این اهل بدعت اونقدر مهمه که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود کسی که از صاحب بدعت اعراض و دوری کنه به خاطر بغض با او، ملع الله قلبه امنا و ایمانا، خدا قلبش رو پر از امنیت و ایمان میکنه. در مقابلش من توسم فی وجه مبدعه، کسی که بخنده در چهره بدعت گذار، فقد اعان علی هدم دینه، این کمک کرده بر نابودی دین خودش. خب قهرن اگر شخص تو جامعه جایگاهی داشته باشه، دیگران هم از این که داره طرفداری از اهل بدعت میکنه تبعیت میکنن، کمک کرده بر حد به دین اونها هم، دین اصلا وارونه میشه. علی علیه السلام فرمود کلام آخر، هیچ بدعتی به وجود نمیاد مگر اینکه یک سنتی ترک میشه. سنت یعنی اون مطالبی که پیامبر ائمه علیهم السلام گفتند به طور قطع و عمل کردند به طور قطع. این گفتن قطعی یا عمل کردن قطعی پیامبر یا ائمه علیهم السلام یه راه و روش داره اثباتش. راه و روشش همین روایاتی است که تدوین شده. علمای ما با سختی های طاقت فرسا، با رنج های گوناگون در زمان های مختلف، در زمان حمله دشمنان بودن و اینها رو با سند نوشتن که اگر امام علی علیه السلام فرمایشی فرموده، این با چند تا سند، 10 تا سند باید نقل بشه، همش هم معتبر باشه. اگر از امام صادق علیه السلام نقل شده و همینطور، و درباره اعتبار سندها هم کتاب نوشتن که به هر حال دین هرکی هرکی نیست. یه نفر بیاد دو تا کتاب بخونه و بگه من دیگه اهل دینم، دیگه مردم به او رجوع کنن، مرجع دینی مردم بشود، گاهی هم یه علامه هم بهش میبندن، دیگه تمام میشه. بنابراین نتیجه سخن اینه که ما دقت داشته باشیم که هم در درک معارف دین، هم مسائل اعتقادی و هم مسائل اخلاقی و هم مسائل عملی، اون شاخصهایی که در دین به طور قطعی برای ما معرفی شده اون رو محور قرار بدیم. و این شاخصها رو هم یک به حال اهل خاصی هست و این تو هر به هر حال فرهنگی این چنین، این طبیعیه. کسی که یک طرز تفکر رو برای خودش میسازه، خب حتما تبیین کننده این طرز تفکر یا خودشه یا کسانی که همراهشن. حالا اگه بگیم مکتب کمونیسم، سوسیالیسم و امثال اینها، خب اینها یه بنیانگذار انحرافی دارن که دیدگاه هاشون رو بیان میکنن دیگه. اول میخواییم بفهمیم که نه چی گفتن و بریم سراغ اونا دیگه. این طبیعیه، دین الهی هم میشه اینه، اول بریم سراغ خدا و بعد اون کسانی که خدا اونها رو معرفی فرموده که در مرحله اول چیه؟ مرجعیت علمی و دینی برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. لذا فرمود ما انزلنا الیک الذکر الا لتبین للناس ما نزل الیهم. ای پیامبر، تو باید بیان بکنی، با اینکه این کتاب خودش بیانه، اما تو باید بیان بکنی. اینا مسائل قطعیه و خود پیامبر صلوات الله علیه و آله با بیانات متواترش ائمه علیهم السلام رو به ما ارجاع دادن که بریم سراغ ائمه علیهم السلام. و ائمه علیهم السلام هم در زمان خودشون به کسانی ما رو ارجاع دادن که نه از شاگردان خاص خودشون بودن، به زراره ارجاع دادن، به محمد ابن مسلم در مسائل اعتقادی و افراد خاص ارجاع دادن در فرمایشاتشون. در روایاتی است که فرمودن اگه این چهار نفر نبودن اصلا دین مندلس میشد. زراره، محمد ابن مسلم، اینها نه اینقدر جلیل القدر بودن، هم روایت میکردن هم روایت و مطلب فهم بودن. این خیلی مهمه. بعدش هم برحال جمعه همه که نمیتوانستن مستقیم با امام ارتباط داشته باشن، عده غیر مستقیم وانتا از این طریق در زمان غیبتشون هم به همین صورت روایات بسیاری در فضائل عالم که عالم کیست، چه فضائلی داره و ما بیان فرمودن. انشاءالله خودمون تا به حق اولیاش و همه ما توفیق نهایت بفرماید که معارف نورانیشون رو اونطور که فرمودند بفهمیم و اونها رو به کار ببندیم و به دیگران هم اون کسانی که در جایگاهش هستن برسانند. یه نکته بعد از این بحث، گاهی بعضی از روایات رو بعضی ها که سواد زیاد ندارن میبینن، وقت این رو منطبق میکنن با بعضی از وقایع، این انطباق هم باید یه عالم دینی داشته باشه. این دیگه خارج از این بحثی که این روزا این چنینه، بحث ظهور مطرح میشه، بحث علائم ظهور، عده بی سواد حوزوی، حالا آدم خوب باشه، هر آدم خوب که نمیتونه به هر حال سخنگوی دین باشه، پیدا میشن این گوش و کنار این وقایع رو به ظهور امام زمان علیه السلام یا اون علامت ظهور رو به این مسئله منطبق میکنن. این هم دقت داشته باشیم، یه وظیفه داریم. من میگم در جاهایی گاهی هم به طور خاص اسم میارم اونایی که میبینم که میرن سراغ اینها، بشناسن اینها رو، دکان اینها رو ببندن. اینها به نوعی بدعت می شوند، بدون توجه یه وعده هایی می دن که محقق نشود، پشتوانه اعتقادی مردم رو سست می کنند. خداوند انشاءالله به برکات امام باقر علیه السلام ما رو فقیه در دین بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.